بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در ارتباط با تصویب اشعری که آقایون اصولیین نوعاً آن را باطل شمردن و بر آن اشکالاتی ذکر کردن، بعضی از بزرگان تصویب اشعری رو به گونه‌ای معنا می‌کنن که نتیجه سخنشون این است اشکالاتی که گفته شده بر تصویب اشعری وارد نیست. و برای توضیح و تبیین معنای تصویب اشعری گفتن لابد از این هستیم که دو مطلب را به عنوان مقدمه براتون بگیم. مطلب اول و مقدمه اولا این است که احکامی که گفته شده برای موضوعات خارجیه به لحاظ حکم شرعی به سه قسم متصوره، به سه قسم تقسیم میشه که این سه قسم در خارج وجود دارد. قسم اول اون احکام شرعی که در کتاب یا سنت تصریح با آن شده و به نحو مبین بدون هیچ احتمال خلاف ظاهر گفته شده است و مورد قبول همه گروه‌های مسلمین واقع شده است، که از این قصد تعبیر میشه به ضروریات دین. مثلا مثل وجوب زکات که کسی درش بحثی نداره. قسم دوم از احکام شرعی حکم شرعی است، اما در این حد نیست که مثلا از ضروریات و بدیهیات و مسلمات و قطعیات شمرده شود، بلکه اون حکم بسا از قرآن هم استفاده میشه. یعنی حکم شرعی است که قرآن متعرض آن است، اما یک طوری درش اختلاف برداشت هست، مورد اختلاف فهم و درک مجتهدین قرار گرفته. گفته میشه این آیه ظهور در این معنا دارد، طرف مقابل می‌بینید که یه معنای دیگری از آیه برداشت می‌کنه. نظام این قسم دوم از احکام شرعی که در قرآن و بسا سنت ذکر شده به نحوی نیست که بگیم قطعی و مسلم است، بلکه تعبیر ایشون این است بسم الثانی الاحکام التي هي مجعولتون و مبینتون في الكتاب و السنه ولكنها ليست ضروریتن به معنی انها كانت موردا للنزاع والاختلاف والبحث اندل فقها والمجتهدی. یا بگو که مورد الاختلاف عند الصحابه و تابعین، اینا آمدن به سراغ کتاب اما برداشت ها متفاوته، درست شد؟ این هم قسم دوم از احکام. قسم سوم احکامی است که نسبت به آنها تصریح وجود نداره، نصی یا ظاهری در مورد آنها نیست. چرا نیست؟ به جهت اینکه این وقایع در عصر نزول قرآن نبوده، این وقایع بعداً پیدا شده که ازش تعبیر میشه به اصطلاح منطقه الفراق. یک سری موضوعاتی است که در قرآن تصریح آنها نشده است، در روایات هم به حسب ظاهر خط و نشانی از آنها نیست. حالا مسائل مستحدثه یا موضوعات مستحدثه برایشون اطلاق می شود. مثلا بیتکوین کجا بوده؟ این مثلا اخیراً پیدا شده. بورس به تعبیری الان همین خرید فروش سهامی که بالاخره رسمیت هم پیدا کرده. حالا او اول هم که اینو آمده بود دی از آقایون میگفتن ممنوعه، بعضی هم میگفتن که وضع برامون معلوم نیست. به گذشت زمان ابعادش معلوم شد تا بالاخره فتوا دادن. الان برای بیت کوین هم همینطوری دوی میگن نمیفهمیم بالاخره حالا این منقح نیست برای ما، موضوعش چیه. در این قسم سوم که از قرآن به طور نص یا به طور ظهور بفرمید چیزی در موردش گفته نشده است، خب اینو داشته باشین به عنوان مقدمه اولا که احکام به سه قسم متصور شد: احکامی که از ضروریات دین است، احکامی که به عنوان حکم دین گفته شده است اما در این حال مورد اختلاف است، قسمی از موضوعات که براش حکمی به صراحت گفته نشده است. درست شد؟ حالا به تعبیری هم میشه گفت دو قسمه. یک قسم موضوعاتی که احکامش در قرآن و سنت ذکر شده، بیان شده است. یک قسم از موضوعات که حکمش در قرآن و سنت به طور به صراحت سری و یا ظاهر نیومده است. منطقه الفراق ازش تعبیر بشه. حالا به لحاظ معنای کلمه، منطقه و محلی که فارغ و خالی است از ذکر حکم، درست شد؟ مقدمه دوم این است که در ارتباط با این قسم ثالث که ازش تعبیر شد به منطقه الفراق، اینگونه نیست که انسان‌ها آزاد باشند بگن آقا ما در این موضوعات حدیث تکلیف نداریم، هر طور خواستیم عمل کنیم. حتما اینجوری نیست. برای اینکه وظیفه مکلف چیست، وظیفه مکلف چیست، کار و مسئولیت مجتهد و فقیه سنگین میشه در اینجا. بر فقه هاست که حکم این مواردی که تصریح نشده است در آن مورد، نه در کتاب نه در سنت، بر فقیه هست که احکام این موارد رو بیان کنن. نمیشه امتر روها بزدی بگی برید هست کنم بخوان بکنید. خوب در اینجا اشعری میگه که حکم همان است که مجتهد میگوید، حکم واقع همان است که مجتهد میگوید. واقعی نیست و حکم الله واقعی ما ادا الیه رأی المجتهد موطن و محل تصویب اشعری اینجاست، نه که مثلا فرض کنید در جایی که از ضروریات دینه، اون چیزی که از ضروریات دینه اشعری راحت قبول میکنه، اون اصلا معطلش نیست. زکات از واجبات هست به ضرورت من الدین، درست شد؟ صلات همینطور، حج همینطور، جهاد همینطور، تو ضروریات اون نمیخواد بالاخره چیزی از خودش بگه. تبیین مطلب عرض میکنیم. لذا اونجا که منطقه الفراغ نامیده شده، اون میاد تلاش میکنه فهمشو به کار میندازه. البته اینم چارچوب خودشو داره. اینجا که نفری میخواد بیاد بگه که حکم الله واقعی این است که من میگویم، هر بقال و عطاری که نمیتونه بیاد حرف بزنه. این برای همون کسانی است که بالاخره راه رو طی کردن، به اون مرحله از استنباط و اجتهاد رسیدن، از اونا باید پرسید که حکم خدا اینجا چیه. و اون میاد فهمشو به کار میندازه، بالاخره ابعاد موضوع رو ملاحظه میکنه تا براش یک حکمی میگوید. اشعری میگه اون چرا مجتهد و مفتی در اینجا میگوید حکم الله همینه و قبل از این حکمی نبود براش. درست شد؟ اگر اینطور معنا کردیم محل کلام اشعری رو در این منطقه الفراق قرار دادیم، اون اشکالاتی که محاضرات ذکر کرده و دیگران اشکالات وارد نیست. اشکالات در زمانی وارد است که اشعری مقصودش همان باشد که شما میگویید. اما اگر ما طوری بحث رو ترسیم کردیم که اشعری چیز دیگه میخواد بگه، اون اشکالات بر ایشون وارد نیست. عبارات رو ببینید. این معنای سببیتی که اشعری قائل به آن است، عرشبت در همین منطقه الفراقه. این مطالبی که عرض کردیم اگه تهمت نزده باشیم به صاحب کتاب، مباحث الالفاظ آیت الله سیستانی جزء سوم، بفرمایید که صفحه 226. استادی داشتیم بالاخره بحث از بیرون توضیح میداد، بعد میخواست تطبیق کنه، میگو حالا بیم به سراغ عبارت ببینیم که تهمت زدیم به صاحب کتاب یا صاحب کتاب همین حرف رو مخواد بگه. درسته؟ حالا جانم؟ حالا این تو همین حرفایی که با هم داریم، وقت اگه اجازه بده بازی دو تا کلمه از خواهیم کرد که اون هم مقتنمه. اینجا رو ببینید، عبارت ایشون این است که بعد از آنی که توضیح داد مطلبی را که بسا منظور اشعری است، میگه این اون چیزی بود که ما خواستیم پیرامون حقیقت تصویب اشعری براتون بگیم. و این حرفی هم که گفته شد یه جورای خارج از محل بحثه، چون که محل بحث کجا بود؟ دو تا حکم داریم، حکم واقعی حکم ظاهری. حکم ظاهری با حکم واقعی مطابق نیست، چیکار کنیم؟ این جمع بین مثلا دو حکم واقعی و ظاهری که با هم سازگار نیستن محل بحث اینجا بود. اما به اعتبار اینکه صحبت از تصویب اشعری شد، لازم بود که براتون عرض کنیم که محل سخن اشعری کجاست. عبارتیشون همینه، محل بحث هم اونجا بود که اماره‌ای برخلاف حکم واقعی با فرض وجود حکم واقعی قائم بشه و فتوای مجتهد مثلا بخواد حکم واقعی باشه. بر اساس اون چی ایشون ذکر کرد میریم به سراغ قسمتی از عبارت ایشون، و مما ذکرنا یظهر و ضعف و ما ذکر فی المحاضرات. ایشون شاگرده خویی هست ایشون. ما ذکر فی المحاضرات چیه؟ من ان تصویب الاشعری عبارتون عن القول به ان الله لم یشرع حکما ابدا قبل تعدیت نظر المجتهد الى شیعه. اون چه که در محاضرات ذکر شده اینه که تصویب اشعری عبارت هست از این سخن و از این گفتار به این که خداوند تشریع نکرده است حکمی را ابدا قبل از آنی که منجر شود نظر مجتهد به شیعی. دیروز عرض کردیم اینجوری میگن، میگن که خداوند منتظره که ببینه رأی های مجتهد چی میشه، بعد از آنی که ایشون رأی داد حکم خدا جعل میشه. یعنی اول اجتهاد اویه بعد حکم خدا. اینطور اشکالی کردن نه؟ فقط ذکرنا ان محل النزاع هو القسم الثالث من الحوادث. از این حرفایی که براتون گفتیم معلوم شد محل کلام اشعری کجاست؟ قسم سوم از حوادث، همین امور حدیثه. یه وقتی مثلا این کلاه دوردار رو دیدین نه؟ الان کم شد الحمدلله. این کلاه دوردار سابق نبوده، این کرباس زدن بزنه نزنه این چجوری میشه؟ دقت فرمودی؟ اینا همه امور موضوعات حدیثه، موضوعات جدیده. بیمه مثلا، بیمه عم، بیمه ماشین، اینا حدیثه هست. دقت فرمودی؟ یک نصی از قرآن، روایتی از رسول یا امام معصوم ندارید در مورد که بیمه عم یجوز ام لا یجوز. این محل بحث اشعری اون منطقه الفراغه. بعد میگه که ذکر کردیم که محل نزاع اون قسم ثالث از حوادث است، و اما ففی مثل الصوم و الصلاة و غیرها لا يختلف احدون. اینا که از ضروریاته، وجوب صوم، وجوب صلاة، وجوب حج، وجوب جهاد، لزوم امر به معروف نهی از منکر، اینا که از قطعیاته، کسی بحثی درش نداره. لا یختلف احدون اشعریون او غیره. نه اشعری در اینجا بالاخره حرف دیگری دارد غیر از اون چیزی که ضروری دین است، نه غیر اینشون، در این که وجوب در این موارد ثابت است. حرمت زنا کسی حرفی درش نداره، حرمت لواط کسی درش حرفی نداره، حرمت مثلا ربا. دقت فرموده این احکام مسلمات قطعیات که از ضروریات شمرده شده است. ایشون آمده به اصطلاح محاضرات تصویب رو یه جوری معنا کرد که گفت قبلش خداوند حکمی ندارد، بعد از اظهار رأی و نظر مجتهد حکم خدا تازه پیدا میشه، و بعد رد کرده این تصویب را. الا اینکه سببیت به این معنا غیر معقولت فی نفسها. اشکال محاضراته سببیت به این معنا که نسبت داده شده است به اشعری یک معنای معقولی براش دیده نمیشه، یک حرف غیر معقوله. چرا؟ بداهت ان تصورها فی نفسه کاف فی تصدیق به بطلانها. میگه همین این عشبت که سخن اشعری رو همین تصور کردی همین کفایت میکنه در بطلانش. نیاز نیست که دلیل بر بطلان بیارید. بدیهی است که تصور این سببیت اشعری فی نفسه کافی است برای تصدیق به بطلان این سببیت. به قول خودمون واضح البطلان است، بره بطلانش دلیل نمیخواد. بلا حاجت الى اقامت برهان علی من لزوم دور و نحوهی، اصلا لازم نیست که شما اشکال دور رو مطرح کنید، چون که نفس حکم متوقف بر علم به حکم است و علم به حکم متوقف بر حکم است. اینطور اشکالاتی ذکر کردن کیفه حیثو ان هذا المعنى من السببيه خلاف ضرورت من الشر. این سببیت از به این معنی که ذکر کردیم این خلاف ضروری دینه. و یکذبه الکتاب و سنه، و تکذیب میکنه این معنای سببیت را کتاب و سنت. چرا؟ از لازمه بطلان و بعث الرسول و انزال الکتب. به اشعری اشکال میشه بعد از آنی که اون گفت مقصود اشعری اینه. نه، مقصود اشعری چیه؟ اینجوری معنا کردن، گفتن مقصود او این است که قبل از این که او اجتهاد کند حکمی نیست، حکم بعد از اجتهاد او پیدا میشه. خب بعد اشکال کردن که پس این کتاب خدا برای چی نازل شد؟ مگر کتاب نیومده که حکم بیاره؟ این آیات آیات الاحکام که مثلا 500 آیه هست، بله، این برای چی اومده؟ این اومده که حکم رو بده. شما میگید حکم بعد از اجتهاد او پیدا میشه و لازم سخن او چی آقا؟ بفرمید لغویت نزول کتاب و لغویت بعث رسول. خوب، یعنی اگر محل سخن اینه که اگر سببیت اشعری را اونطور که آقایون معنا کردن ما هم اینجور معنا کنیم، این اشکالات بهش گفته شده و البته اشکالات در جای خودش وارده، اما ایشون میخواد بگه که منظور اشعری این نیست. ای عبارت بعدیش را خدمتون بگیم. و قال بعد ذالک الا انه لو لم یکن حکم مجعول فی الواقع قبل قیام الاماره علی فالاماره تحکی ان ایشه. این شما میان میگین که اماره میخواد حکایت داشته باشه از واقع. اگر قبل از اماره واقعی نباشه، ها، اگر قبل از اماره واقعی نباشه این میخواد حکایت از چی کند؟ درسته؟ باید یک واقعی باشد تا این اماره بیاد حاکی از واقع بشه. شما که میگید واقع همون است که مجتهد میگوید، دنبال چی میگردی؟ درست شد؟ خیلی خوب، حالا این ضبط که تموم شد یک قضیه براتون میگم که بشنوید و تنوعی باشه. خوب، حالا جمعش کنیم تا بعد به نقد این سخن برسیم. اشکال دیگری که ذکر شده بر سببیت اشعری این است که و ایشون در محاضرات گفته است الا انه لو لم یکن حکم مجد. پس اگر توقف داشته باشد ثبوت واقع بر قیام اماری بر اون واقع لازم دور و خلف، دور و خلف پیش میاد. و بعد توضیح داده است این معنا را که اشعری متعرض نشده است کدوم اماره یا کدوم حاکی را. بعد یک اصطلاح ایشون دارن در مورد محل کلام اشعری که شما گفتین که دلیل ایشون چیه، گمونم میمونه برای جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.